أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان معاتات پنج قول لغو شد. قول به این که معاتات فاسد است و مفید چیزی نیست، مثل مقبوض به عقد فاسد است. قول دوم این که صحیح است و مفید ملکیت لازم است. قول سوم این که صحیح است و مفید ملکیت متزلزل است. قول چهارم این که صحیح است، مفید ملکیت نیست ولی مفید اباحه جمیع تصرفات است. و قول پنجم این که صحیح است، مفید ملکیت نیست بلکه مفید اباحه بعض تصرفات است، اون تصرفاتی که متوقف بر ملک نیست. اگر آرا و اقوال دیگری در معاتات ذکر شده است، به همین اقوال پنجگانه مهم برمیگردد. بعد این که معنای معاتات اینها روشن شد، به ادله طرفین میپردازد. چند دلیل اقامه کردن بر صحت معاتات و این که مفید اباحه یا ملکیت است و فاسد نیست. بعضی از این ادله را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه پذیرفتند و برخی را نپذیرفتند. حالا ما آرایی که سایر فقها ارائه فرمودند اونا را مطرح کنیم تا اگر مطلبی در جمع‌بندی نهایی لازم بود عرض کنیم. مطلب اول این است که در هر بحثی حیثیت بحث باید محفوظ باشد. مثلا در معاتات که از صحت و سقم اون بحث می شود، محور اصلی بحث این است که معاتات جمیع شرائط عوضین، متعاوضین، تعویض در هر سبخش همه را داراست، به استثنای صیغه که با فعل می خوان این امور را انجام بدن، چون در صف هست عناصر محوری شهر شرایط صحت دادوسته ذکر می شود که بعضی از این فصول عهده‌دار شرایط عوضین که مبی چی وجود باشد، سمن چی باید باشد، تیر باشد. بعضی ها عهده‌دار شرایط متعاوضین که خریدار و فروشنده باید بالغ باشند، عاقل باشند، مختار باشند، مجبور و مکره نباشند و صبی و صغیر و سفیه نباشند و مانند. بعضی هم عهده‌دار شرایط تعویضن که باید قصد انشا شده باشد و مانند. بحث در معاتات این است که این معامله مفروض جمیع شرایط عوضین و متعاوضین و تعویض را داراست، الا صیغه که یکی از شرایط تعویض است. آیا این شرط شرط صحت است یا شرط کمال است که بدون این دادوستت صحیح نیست یا بدون این دادوستت کامل نیست؟ بعضی از امور است متوقف بر صیغه است، چون لفظ شفاف است به همه از دارا داراست. پس اگر یه معاتاتی فرض شد که برخی از شرایط یاد شده را ندارد، از بحث بیرونه. پس محور بحث جاییست که همه شرایط محفوظ است الا صیغه. این مطلب اول. مطلب دوم، حالا که فضای موضوع مشخص شد، ادله‌ای که بر صحت معاتات اقامه شده است چند است؟ در اینجا مرحوم شیخ اول سیره رو مقدم داشتن که کار بسیار فنی است. در بخش‌های دیگر سیره رو متأخر ذکر کردن. با اینکه در مسائل معاملات اصل سیره است، همونطور که در نوبت دیروز اشاره شد، اول باید دید که غرایز عقلا چیست، ارتکاز عقلا چیست، بعد از اونجا با دست پر به سراغ روایات رفت، چون روایات و ادله نقلی برای امضای همان است یا برای اصلاح همان است. یه وقت است یه امر تعبدی محض را شارع مقدس بیان بکند. اینجا رجوع به عقلا معنا ندارد، بلکه سابقه ندارد و عقلا این کارا را نداشتند. اما در مسائل معاملی اساس بر امضاست، چون اساس بر امضاست، ما اول باید بدونیم روش و اقلا، ارتکاز و اقلا، غریزه توده مردم در این دادستاد چیست، بعد بریم شعار مقدس چی امضا کرده. سیر در اینجا به دو تقریر بازگو می شود، یکی سیره اقلاست، یکی سیره متشرعه. اگر به صورت سیره اقلا تقریر شد، این یک زمینه می طلبد تا این دلیل به نصاب تام برسد. اگر به عنوان سیره متشرع تقریر شد، این دیگه نیازی به زمینه ندارد. بیان ذلک این است که اگر ما خواستیم به سیره اقلا توسل بکنیم، روش مردم مشخص می شود که مردم در دادستیزه چه می کنند. لیکن اینها که معصوم نیستن و حرف اینها هم که کاشف از رأی معصوم نیست، بنابراین حالا مردم یک کار را انجام میدن، چه دلیل بر حجیت این روش؟ برای اثبات مشروعیت سیره اقلا چاره جز زمیمه کردن یک مطلب دیگر نیست و اون امضای شارع است. حالا یا شارع مقدس لفظاً امضا میکند یا با سکوت و عدم رد او عدم رد امضاش را کشف میکنی. پس بنای اقلا به سیره اقلا به تنهایی دلیل شرعی نیست، به زمینه اینکه این روش در مرعا و منظر شعار مقدس بود و شعار مقدس می توانست رد کند یا امضا کند ولی رد نکرده است، با همین سکوت میشه امضا. این سیره اقلا. اما سیره متشرع نیازی به زمینه ندارد. سیره متشرع یعنی روشی که متشرعان از شارع به صاحب شریعت دریافت کرده این است. ما اگر از متشرعه به ما هم متشرعه یه روشی را کشف بکنیم، این به منزله کشف سنت است. کشف بکنیم که سنت معصوم علیه السلام این است، همانطوری که خبر واحد کاشفه است، خبر واحد مستفیض و غیر مستفیض کاشفن، خبر متواتر کاشفه است، اجماع منقور و محصر بنابر حجیتشون کاشفن، شهرت فتوایی و روایی بنابر حجیتشون کاشفن، سیره متشرع هم به شرح زن دیگه نیازی به زمینه ندارد. پس فرق بین سیره اقلا و سیره متشرع در کیفیت استدلال روشن میشه. عرف همون میشه سیره اقلا، اگرچون چه بنای عرف را مشخص کردن، یعنی سیره اقلا این است، عرف همون سیره اقلا است و بنای اقلا. خب در بعد از روشن شدن فرق بین سیره اقلا و سیره متشرعه که سیره اقلا نیازی به زمینه دارد، به سیره متشرعه خودش کاشف از سنت معصوم علیه السلام است و نیاز به زمینه ندارد، هر کدام از این دو سیره دو جور تقریر می شود. یک سبک محتاج به زمینه هست، یک سبک دیگر نیازی به زمینه ندارد. بیان زال مطلب این است که اگر سیره بر حلیت تصرفات بود، خواه سیره اقلا خواه سیره متشرع، ما بررسی کردیم دیدیم روش و اقلا این است که وقتی چیزی را با معاتات خریدن یا فروختن، جمیع آثار ملک را بار میکنن، جمیع تصرفات مباح میدونن، حتی اون تصرفات متوقف بر ملک، یعنی چیزی را که با معاتات خریدن، پولی را که از راه فروش معاتاتی به دست آوردن، با این کالا یا با اون بها معامله ملک میکنن، جمعی آثار سرش بار میکنن، یعنی نه تنها اون غذایی را که خریدن میخورن، لباسی را که خریدن میپوشن، بلکه به دیگری تملیک میکنن یا میتوانن فرشی را که با معاتات خریدن برای مسجد وقف کنن. خب تملیک دیگری، وقف کردن، اینا نیازمنده به اون است که اون کالا ملک انسان باشد. ما ببینیم مردم چیزی رو که با معاتات خریدن همون رو ملک دیگری میکنن، همون رو به دیگری با قول میفروشن، نه تنها با فعل، همون رو وقف میکنن و مانند آن. خب این تصرفات مطلق کشف میکند به زمینه اینکه این تصرفات، برخی از این تصرفات متوقف بر ملک است، ما کشف میکنیم بر اینکه پس معاتات مفید ملکیت است. لد العقلا، سیره عقلا بر این است که از معاملات معاتاتی به عنوان اینکه مملکه است استفاده میکنن. در اینجا این زمینه هست، یعنی چون سیره عقلا بر اباحه جمیع تصرفات است و برخی از این تصرفات متوقف بر ملک است، پس کشف میکنیم که ملکیت معاتات مفید ملکیت است. تقریر دیگر این است که نه، خود این سیره عقلا مسبش مستقیما ملکیت است، یعنی بنای عقلا و سیره عقلا بر این است که معاتات را مملک میدانند. تملیک و تملک فعلی مثل تملیک و تملک قولی، نه اینکه همه آثار را بار میکنن حتی المتوقفت علی الملک تا ما از این را کشف بکنیم پس ملکیت میآید، بلکه نه، محور اصلی این استدلال آن است که بنای عقلا بر این است که معاتات مملک است. همونطوری که بیع قولی را ملک مفید ملکیت میدانن، بیع فعلی را همچنین. پس سیره عقلا دو جور تقریر میشود. اگر سیره بر اباحه جمیع تصرفات حتی المتوقفت علی الملک تقریر شد، ما ملکیت را رو ملازمه میفهمیم. و اگر سیره و عقلا بر مدار ملکیت تقریر شد، دیگه نیازی به زمیمه و امثال ذالک ندارد. این دو تقریر درباره سیره و عقلا. سیره متشرع هم به شرح ایزن، سیره متشرع هم گاهی بر اباحه جمیع تصرفات است، یعنی متشرع این چیزی را که با معاتات خریدن یا فروختن جمیع آثار را برش بار میکنن، و چون برخی از این آثار متوقف بر ملک است، از راه ملازمه میفهمیم این که پس معاتات در فضای متشرع، سیره متشرع، افراد متشرع مفید ملکیت. تقریر دیگری که از سیره متشرع بیان می‌شود این است که سیره متشرع بر این مستقر است که معاتات مفید ملکیت است، همانطوری که بیع قولی مفید ملکیت است. خب پس در مقدمه بحث روشن شد که وقتی از معاتات بحث می‌شود، فرض در این است که جمیع شرایط عوضین و متعاوضین و تعویض محفوظ است الا این شرط تعویض به عنوان صیغه. مطلب بعدی آن است که به صیغه تمسک کردن برای صحت معاتات، صیغه هم یا صیغه عقلا است یا صیغه متشرعه، فرقشون این است که صیغه عقلا نیاز به متمم دارد، به ضمیمه میطلبد تا حجت باشد. صیغه متشرعه خودش مستقیما از سنت کشف میکند، نیازی متمم ندارد. و هر کدام از این دو سیره، یعنی سیره عقلا و سیره متشرع، دو جور تقریر می شود. یا سیره بر اباحه مطلق تصرفات است و از راه ملازمه ملکیت می فهمیم، یا سیره مستقیما بر استقرار ملکیت است که معاتات مفید ملکیت است. اینا بحث های سیره است. بله، چون ما وقتی که میبینیم اینا میخوان چیزی رو مالک بشن، میرن میخرن، قرارشون بر اینه. الان میگن شما میخواد فرون کار رو بکنید، وقف بکنید، میگه بله میخوام وقف بکنم، برم این فرش رو بخرم وقف بکنم. بعد میرد فرش رو میخرد، میاد وقف میکند. از همین این که میرود فرش میخرد برای وقف کردن، معلوم میشود که این معاتات رو مملک میدونن. یا کارهای دیگری که متوقف بر ملک است، میگن این رو میخوام برای ورثه بگذارم. خب برای که ارث متفرع بر ملکیت است، رو میخرم برای ورثه میخوام بذارم اینها، از همون اول بناش بر این است که این رو برای وارثان بگذارد و این رو با معاتات میخرد. پس بناشون بر این است که معاتات مفید ملکیت است. در مسئله نکاح امام همینطور است که سابقا امام ملکت ایمانکم بود، این نکاح در ملک باید باشد. اگر اباحه تصرف شد که میشه تحلیل برای اون مالک اولی که تحلیل کرده، این اگر بخواهد امام ملکت ایمانکم باشد باید مالک باشد، ملکت ایمانکم باشد، میرد میخرد در بازار کنیز فروش اون روز را و خریدنش هم معاتات بود. پس بنای اغلا و سیره اونها یا متشرع بر این است که خود معاتات را مملک میدونن، همون طوری که اگر چیزی را بخوان مالک بشن میرن با بیع قولی میخرن، اگر هم چیزی خواستن مالک بشن میشن با بیع فعلی میخرن. اجرای صیغه بیع تو و اشتری تو گفتن خیلی کم است. خب این خلاصه بس درباره سیره. چرا دیتاری؟ نه، معاتات رو ما دو جور، اون محل بحث که ما طرفین در معاتات چی قصد میکنن، اون رو مرحوم صاحب جواهر فرمود که فقها در تحریر محل نزاع معاتاتی رو قرار دادن که طرفین قصد اباحه کردن، محقق سانی میگه نه طرفین قصد تملیک کردن. اما ما حالا نمیخوایم در محل نزاعی که بحثش گذشت سخن بگوییم، ما میخوایم ببینیم که بنای اغلا چه. دیگه از مسئله فقه و عبارت فقها و اینا خارج شدیم، ما اینو غریزه مردم و ارتکاز مردم. اینجا وقتی رفتیم با غریزه مردم و ارتکاز مردم، میبینیم که مردم غریزهشون و ارتکازشون بر این است که دو جور تقریر میکنن، که این با بر این خرید و فروش و معاتاتی جمعی تصرفات را مباح میدونن، یا نه با همین خرید و فروش تملیک و تملک را حاصل میدونن. دو جور تقریر میشود و هر دو هم درست است. پس بنابراین ما اگر خواستیم با فقها رضوان الله علیه کنار بیاییم سخنان اونها را بررسی کنیم، همون اون اختلاف نظر بین صاحب جواهر و محقق سانی رضوان الله علیه ماست که یکی میفرماید محل بحث در تحریر محل نزاع محل بحث یعنی محل بحث فقها جاییست که متعاطیان قصد تملیک بکنن، یکی میفهمد محل بحث و محل نزاع جاییست که متعاطیان قصد اباحه بکنن. اما ما دیگه از فقها و متون فقها و عبارت نقلی فراغت پیدا کردیم، بحث و نزاع هم در کار نیست. ما ایمو روش توده مردم میگیم مردم دو جور تقریر میشه، یکی این که با این معاملات معاتاتی جمیع تصرفات رو ماه میدونن، یکی این که با این معاملات معاتاتی ملکیت را حاصل میدونن. میگن ما میخوام مالک بشیم، میخوام به دیگری تملیک بکنیم، سمن رو میخوام مالک بشیم و ماننده اون. خب سیره متشرع هم به شرح ایزن هر دو جهو کدام از اینا تقریر بشود این مطلب ثابت خواهد شد. البته یک تتمه به عنوان فضلکه هست که مرحوم شیخ اون اواخر به عنوان نقد اجمالی زمینی ذکر میکنن که اگر لازم بود به اون هم میپردازیم، و اگر در اثناء بحث اون نقد حل شد دیگه نیاز به طرح مجدد اون نیست. خب نه، یه وقت هست که ما میگویم در فضای غیر اسلامی اینطور است، مثل همون چهار ضلعی که در نوبت قبل بود، قبل از اسلام اینطور بود، بعد از اسلام اینطور است، با آمدن اسلام در حوزه مسلمین اینطور است، در حوزه غیر مسلمین اینطور است. ما مرزاش مشخص است. وقتی بخوام فضای شریعت را بگیم حتما باید بعد از اسلام باشد. یک، در فضای کسانی که اهل تسامح و تساهل نیستن و به تعبیر مرحوم شیخ اون سیره نشأت گرفته از تسامح که حجت شرعی نیست، کسانی که اهل مسامحه نیستن بس برابر شریعت کار میکنن، میبینیم اینجورینه، مثل نوع کسانی که با حلال و حرام الهی کار دارن، این مستقیما با متشرع کار دارن. در برخی از سیره ها فرمود این رو تسامح پیدا شده، حالا او رو هم در ذهن ذکر میکنند، فرمود اگه کسی سیرش بر این باشد که مال و معاتاتی را به دیگران منتقل به ارث میگذارن، فرمود شما کدوم سیره رو میخواد بگید؟ سیره که با تسامح همراه است نه اون حجت نیست، سیره که مدتی متشرعه نیست، میفته تو سیره اغلا و سیره اغلا را با زمیمه امضا و عدم رد شما حجت بکنید، متمم داره. در سیره متشرع اگر چنین چیزی ثابت کردید، بله زمیمه نمیخواد، متمم نمیطلبد، خودش حجت. خب پس تا کنون پنج مطلب ثابت شد که محل بحث در معتاد حیثی است. سیره دو قسم است، بر سیره اغلا، سیره متشرع، هر کدوم هم دو جور تقریر میشود. این مال سیره. خب دیگه متشرعه نیست. نه دیگه، اگه متشرعه باشد با موالات سازگار است، نه با عدم موالات. اگر سیره عرف باشد بله، سیره توده مردمی باشد با موالات و عدم موالات تقسیم می شود. اما متشرعه به ماهای متشرعه، اگه ما احراز کردیم، فرض کنید بیوت مراجع همیشه اینطورن، طلاب روحانی این چینن، افراد متشرعه متعبد این چینن که وقتی میخوان معامله بکنن رو این روال معامله میکنن، این دیگه با تسامح همراه نیست. خب این په نه، چون سیره و اغلا نیاز متمم دارد، سیره متشرع خودش که بله، هر کدام از این دو بیانی که در سیره و اغلا هست در سیره متشرع هم هست. یعنی سیره متشرع دو جور تقریر می شود، سیره و اغلا هم دو جور تقریر می شود. خب در یکی ملازمه مطرح، زعیمه ملازمه هست، یکی ملازمه نیست. اگر ما سیره گفتیم سیره بر اباحه جمعی تصرفات است، این باید ملازمه، قانون ملازمه زعیمش بشود که چون این گونه از اباحه بعضی از تصرفات متوقف بر ملک است و بدون ملک نمی آید، پس ملکیت آمده. اما اگر مستقیما محور اصلی سیره خود ملکیت باشد، دیگه نیاز به زعیمه ندارد. خب بله، ما که نمیخوام رساله عملیه الان بنویسیم که بگیم نتیجه یکیه، ما میخوام بحث فقهی کنیم، بلکه فقیه تربیت بشود. یه وقت از انسان از اون راه وارد میشه، اگر از راه اباحه تصرفات بود باید مواظب باشه که در بین راه این تصمیم را از دست نده. خب حالا شما ملازمه درست کنید، ملازمه را از کجا رو درست میکنید؟ آیا این ملازمه از اول بود یا حین تصرف آمده؟ اینجاست که مرحوم شیخ به اون چالش مبتلا میشه که خب حالا اگر اباحه جمعی تصرفات است، معناش این است که ملکیت از اول آمده. این توقف که مال حدوث نیست، مال مرحله بقاست. یعنی اگر چون چشی کسی یک میوه رو گرفته، این میوه چند روزی در منزلش موند، گاهی خودش مصرف میکرد، گاهی هم برای مهموناش میورد، که این همه رو با اباحه تعیین میشه. گاهی حالا میخواد این میوه رو ملک کسی بکند یا بفروشد، الان باید مالک بشه، نه 5-4 روز قبل. این تصرفات متوقف بر ملک مستلزم آن است که شخص قبلا مالک باشد یا حین البیع باید مالک باشد. حالا فرش رو گرفته، 4 سال ازش استفاده کرده، سال 5 میخواد وقف بکند. حالا این معنیش این است که از همون اولی که خریده مالک بود یا نه، لا وقف الا فی ملک، الان باید مالک باشد. اینه که محقق ثانی فبود مستلزم تأسیس قواعد جدید است، مرحوم شیخ فبود نه ما حضوری نداریم، از جمع بین استثناء و عدم ملکیت یک، و بین اینکه این تصرفات لا فعل به لا لا وقف الا فی ملک، دو، آن ما قبل الوقت مالک میشود و وقف میکند. اینا ثمرات فراوانی بود که قبلا گذشت. این تصرف که متوقف بر ملک است، نه متوقف بر ملک دراز مدت یا میان مدت است، متوقف بر ملک حین تصرف است. یعنی الان باید مالک باشه تا این کارا بکنه، نه قبلا چند روز قبل مالک بوده. خب کینا بحثش قبلا گذشت. دلیل اول سیره بود با این پنج بیان، با پنج مطلب. دلیل دوم استدلال به آیه مبارکه احل الله البیع و حرم الربا. این هم دو جور تقریر می شود، یک قسم رو مرحوم شیخ می پذیرن، یک قسم رو تأمل دارن. احل الله البیع، تمسک به این اطلاق متفرع بر آن است که انسان موضوع را، یعنی بیع را، احراز کند. خرید و فروش معاتاتی این لغتن بیع است، اونطوری که المصباح المنیر به سایر لغویین بیع رو معنی کردن بر این تطبیق از مبادله مال به مال است مانندن. هیچ کدوم از این لغویین صیغه و امثال این رو شرط نکردن. در فضای توده مردم بیع است که میگن خریدن فروشتن اینا. در فضای فقه بزرگان دین بیع است، این رو بیع میدونه. حالا حتی اونایی که این رو فاسد میدونه بگن بیع اون فاسدون، صیغه را که شرط حقیقت نمیدونن شرط صحت میدونن میگن بیع اون فاسدون. پس بیع بودنش مفروغن هست، چه در فضای لغت، چه در فضای عرف، چه در فضای فقه فقها. وقتی بیع است بگیم هازا بیع و کل بیع مما احله الله، بلکه احل الله البیع فهازا قد احله الله، این رو حلال کرد. از این بعد دو جور تغریض می شود. احله الله خدا حلال کرده، یعنی این حلیت تکلیفی است یا عم از تکلیف و وضع است؟ اگه گفتیم حلیت تکلیفی است، یعنی جمعی، یعنی با اطلاق بخوام تقریر بکنیم، جمعی تصرفاتی که روی این کالا یا بها می شود شرعاً حلال است. یعنی اگر کسی یک چیزی رو با معاتات خرید، هم می تواند شخصا از او استفاده کند، اگر فرش است رو بشیند، جامه است بپوشد، غذاست میل کند، و هم می تواند اون رو به دیگری بفروشد، به دیگری هبه کند، وقف بکند برای مراکز خیلی و مانند اون. جمیع تصرفات را شارع حلال کرده. چون این تصرفات را شارع حلال کرده و بخشی از این تصرفات متوقف بر ملک است، پس شارع مقدس ملکیت را هم امضا کرده است. روی این زمینه ثابت می شود که معاتات صحیح است به معنای اباحه جمیع تصرفات اولا، و مفید ملکیت است رو قانون ملازمه ثانیا. این در صورتی که ما از احل الله البیع حلیت تکلیفی استنباط می‌کنیم. ولی اگر احل الله البیع حلیت وضعی استنباط بکنیم، حلیت وضعی همون نفوذ و صحت است. احل الله البیع یعنی صححه و انفذه و حکم به صحته، این معنیش. وقتی این صحیح شد، چون طرفین قصد ملکیت دارن، بنابراین این مملک است چون صحیح است، این فعل نافذ است چون صحیح است، به مانند حلال است، حلال است بزر. این دیگر نیازی به زمیمه ندارد، چون مستقیما خود احله ناظر به صحت وضع و تکلیف با هم است، هر دو را این ظاهر آیه تأمین می کند. منتها مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند که ظهور حلیت همون حلیت تکلیفی است، و احله به معنای انفذ باشد محل تأمل است، که احل الله البیع یعنی انفذه، شارع حکم به نفوذش کرده، این بعید است. بنابراین منظور از این احلال همون حلیت تکلیفی است اولا، و چون مطلق است حلیت جمیع تصرفات است ثانیا، و برخی از این تصرفات متوقف بر ملک است ثالثا، رو تلازم کشف میکنیم که پس ملکیت میآید رابعا. اینا همه رو به عنوان یک جمله کنار جمله دیگر این مطالب چهارگانه رو ذکر میکنم که حلیت تکلیفی است و مطلق است، و بعضی از این امور متوقف بر ملک است، پس کشف میکنیم ملکیت میآید. حلیت وضعی را که معنی نفوذ باشد، یعنی احل الله البیع به معنی انفذه باشد، فقط محل تأمل است. این بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه مرزی نیست، برای اینکه گرچه در احکام عبادی اون محور اصلی حکم تکلیفی است، ولی در مسائل معاملات که امور وضعی است و تأسیسی نیست و امضایی است، محور اصلیش یا لااقل معادل با محور اصلی همون امضاست. احل الله البیع یعنی امضاه، خدا شاعر مقدس حکم با مضی و نفوذ او کرده است. بنای توده مردم بر این است که فرق بین معامله بین ما داد و سداد قولی فعل نمیذاره. حالا بعدها هم روشن خواهد شد که به خواست خدا نه تنها این معاتات مفید ملکیت است، مفید ملکیت لازم است، و نه تنها باید سخن محقق کرکی رضوان الله علیه پذیرفت، بلکه باید از او ترقی کرد، فرمایش مرحوم شیخ مفید قبول کرد که معاتات مفید ملکیت لازم است. این که برخی ها در مغازه هاشو میفروشن بعد از فروش پس گرفته نمی شود، این خلاف شر نیست، اون تو خلاف اخلاق است. گفتن ای من اقال مؤمنن اقاله الله یوم القیامه، ای کسی آمد استقاله کرده، استقاله کرده یعنی من پشیمان شدم، در چنین فضایی مستحب از فروشنده اقاله کند مستقیل را، یعنی کسی که آمده اقاله طلب کرده گفته من پشیمانم، او رو اقاله کند، به استقاله او پاسخ مثبت بدهد، بگد خب معامله پشیمان شدی برمیگردونه. گاهی طرفین تغایل میکنن، تغایل میکنن یعنی دو طرف پشیمان میشوند، خب میان پس میدن. یه وقت استقاله و اقاله است، یه طرف پشیمان شده یه طرف پشیمان نیست. در چنین فضایی که میگوین بعد از فروختن پس گرفته نمیشود، یه حکم خلاف شر نیست، منتها خلاف اخلاق است. فرمودن اگه کسی جواب مستقیل را اقاله کند مثبت جواب بدهد، اگر در قیامت گرفتار شده است استقاله کرده از ذات اقدس اله عذرخواهی کرده، ذات اقدس اله ندامت او اثر مثبت بار بکند. خب شاید انشاءالله به این نتیجه برسیم که حق و مرحوم شیخ مفید است که معاتات مفید ملکیت است، نه باهه به ملکیت لازم است نه متزلزل. ولی فعلا در فرمایش مرحوم شیخ این بیان ایشون ناتمام است که احلال به معنای انفاذ بعید است و حتما حلیه تکلیفی است، این سخن ناتمام و جای تأمل نیست، مقصد اون وضعی. دلیل سومی که استدلال کردن و مرحوم شیخ هم اونها رو بازگو میکنن، تو در معاملات قسمت مهم بر انفاذ تأسیس که نیست، امضاست دیگر. اگر امضاست ناظر به ماضی بودن یا نافذ بودن این کار دیگه. شاعر مقدس در معاملات در صدد امضای روش و غلاست. امضا یعنی انفاذ، یعنی تنفیذ کردن، یعنی اون چی که شما عمل میکنید من رو امضا کردم، نافذ میدونم. احله یعنی انفذه. یه وقتی من که هر لا تقتل و سیده و انتم هرم، بعد فرمود فی ازا حللتم فاستادو، اونجا سید کنید، در اون گونه موارد استادون یعنی واجب است بر شما، یعنی حالا. یا اوهلت لکم کذا و کذا بهیمت الانعام، این اوهلت لکم بهیمت الانعام این حلیت تکلیفی است. اما یه وقت است چون آخه چی حلال گوشت است چی حرام گوشت است، این رو شاره باید فرماید. یه وقت است که نه در فضای امضای روش و غلاست، در چنین فضای اساس کار بر امضاست. وقتی امضاست احله میشه انفذه و امضا، امضشاره انفذشاره. چرا؟ نه اونجا هم همینطوره، حرم الربا هم ما از احله قرینه نمیگیریم که حرم الربا تکلیفا و وضعا. اینطور نیست که حرم الربا فقط تکلیفا باشد وضعا نباشد، که وضعا هم هست دیگه. چرا نه؟ امضا که نباید باشد که، امضا که نباید باشد که. در حرم الربا هم دو کار است، تکلیفاً حرام است، وضعاً هم حرام است، یعنی نافذ نیست. بعضی از امور است که تکلیفاً حرام است ولی وضعاً نافذ است، مثل بیع وقتاً ندا، اذا نودی للسلام یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. خب این خرید و فروش حرام است، این خرید و فروش حرام است نه معنیش اینه که وضعاً حرام است، باطل است، مالک نمیشید. حالا کسی اند اقامت صلات نوزی لصلات مشغول خرید و فروش یک جامعه است، معصیت کرده ولی جامعه رو مالک میشه، میتونه با اون جامعه نماز بخونه، میوه رو خریده میتواند مالک میشه، میتونه اون میوه رو بخوره. این حرمت تکلیفی دارد، حرمت وضعی که ندارد، که چون نه در حقیقت به اون جنبه خارج خورده. اما در جریان حرم الربا متن این معامله تحریم شده است، مالک نمیشه، آثارش هم برش بار نمیشه. در تحریم ربا یعنی این قرارداد ربوی باطل است وضعاً، آثاری که برش بار میکنید حرام است تکلیفاً، احل الله البیع به شرح ایزن یعنی این پیمان تجاری که بستید حلال است وضعاً یعنی صحیح است و نافذ است وضعاً، آثاری که برش بار میکنید حلال است تکلیفاً. زور تکلیفی در معاملات است نیست که، زور تکلیفی در عبادات است. هم شیخ ادعا کرد میگم درست نیست دیگه، برای اینکه این اوهلت لکم بهیمت الانعام ظهور در حلیه تکلیفی دارد که چی گوشت حلال چی گوشت حرام. بله، اما در مسائل وضعی که بنای شرع بر امضاست، ظهورش در وضع اقواس از در تکلیف، لااقل معادل باشد. تو حرم الربا هم همینطوره. یه وقت است که حرم الربا منظور اینه که این کار حرام است، نظیر داد و ستد وقت الندا، این که کسی فتوا نمیداد که ربا تکلیفا حرام باشه ولی وضعا صحیح باشه، که آدم مالک بشه منتها معصیت کرده. در خصوص ندای وقت به وقت ندا، اونجا چون قرینه همراه هست، خرید و فروش حرام است ولی صحیحه، یعنی آدم مالک میشود. در تحریم ربا اینطور نیست که صحیح باشد منتها آثارش بار نشه، که اصلا صحیح نیست. حلیت مقابل با او همینطوره. خب دلیل سومی که فقها ها استدلال کرده، مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم او را ارائه می فرماید، مسئله لا تأکلوا اموالکم بینکم الا ان تكون تجاره فان تراض است. این کریمه می فرماید به این که تصرف در مال مردم اکلا مستحضرید، که منظور کنایه از مطلق تصرف است. گاهی تصرفات فراوان را زیر یک عنوانی که شایع است ذکر میکنن. انسان تصرفات فراوانی دارد، از سکونت در خانه و زمین، از پوشیدن جامه، از خوردن و از بهره برداری های دیگر. جامه همه اینها چون مهمتر از همه که برای حفظ اصل حیات لازم است، مسئله خوردنه. لذا میگن فلان کس مال مردم خورد، این مال مردم رو خورد، یعنی برخورد با مال مردم کرد. اگه زمین غصبی داشته باشه، فرش غصبی داشته باشه، میگن مال مردم رو خورد. این تعبیر تعبیر ما فارسی زبان ها هم هست. شعر مقدس هم که فهمد مال مردم رو نخورید، نه یعنی فقط خوردن در مقابل نوشیدن و پوشیدن، یعنی با مال مردم برخورد نکنید مگر روی تجارت انتراز، وگرنه اکل در قبال شرب و لبس امثال ذالک نیست. خب لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون اگر از راه صحیح نباشد تصرفش در حرام است. الا ان تكون تجارتا ان تراض، مگر اینکه تجارت باشد یک قید، روی رضایت باشد قید دیگر. اگر تجارت تو مرکب ینتفی به اندفاع عهد اجزا، این سه تا فرض دارد. یه وقت است اصلا تجارت نیست، خرید و فروش نیست، سرقت است. یه وقتی خرید و فروش هست اما به اجبار کسی رو وادار کردن، گفتن این پول، اون هم زمین، باید این زمین رو ما بدیم و بری. تجارت هست، معادلش هم هست، مغبونش نکردن، قیمتش دادن، ولی او گفت من راضی فروش نیستم، من برای خودم میخوام. این تجارت هست ولی چون انترازه نیست باز باطل. گاهی هیچ کدام از این دو قید نیست، نه تجارت است نه رضایت. خب فقط فرمود در صورتی تصرف در مال یک دیگر رواست که تجارت باشد انتراز. ما میخوام به این اطلاق تمسک بکنیم، باید این دو قید را که یکی تجارت است یکی رضایت در فضای لغت ببینیم هست صادق است یا نه، در فضای عرف صادق است یا نه، تو فضای فقه و متشرع این هم صادق است یا نه. میبینیم در همه این فضاها این تجارت است و روی رضایت، هم متشرع این کار میکنن هم عقلا این کار میکنن. حالا نمیخوام به سیره متشرع تمسک بکنیم، در فرهنگ توده مردم هاذهی تجارتون ان رضایتین، اون از صغرا حاصل میشود، میگیم هاذهی تجارتون ان ترازین. یک و کل تجارت انترازن مما امزاه الله سبحانه و تعالی فهازام ما همزه الله تعالی. این به شکل اول، این میشه استدلال، چون هیچ استدلالی تام نیست مگر اینکه به شکل اول برگرده. اصلا بخواد یه چیزی رو نفی بکنه یا چیزی رو اثبات بکنه، چاره غیر از این نیست. نه ما رو شک داریم که شعار مقدس یه چیزی رو اضافه کرده یا نکرده. تو بحث‌های مقدماتی مسئله بین روشن شد که ما اگر یه چیزی رو در فضای عرف شک داریم که بیع است یا نه، تجارتاً تراز است یا نه، با شک در موضوع و مصداق که نمیشه به حکم توسل کرد. ولی اگر در فضای لغت و عرف که مخاطبان اصلی شارعن، ما هیچ تردید نداریم که هازا بیعون هازی تجارتون، بعد بگیم هازا بیعون. این یک شعار مقدس هم که بی حقیقت شرعیه یا متشرعیه مترم و ارائه نکردن که چیزی جدید در معنای بین یا بود، مثل سوم صلات نیست که، بله سوم صلات یه حقیقت خاص خودش داره، اما بیع و اجاره و اینها که چیزی رهاورد شریعت نیست که. خب پس این بیع است لغتا و عرفا، و کل بیع مما احل له الله، این هم همینطور تو تجارت انتراز هم همینطوره، هذه تجارت انتراز لغتا و عرفا، و کل تجارت انتراز مما احل له الله، پس هذه مما احل له. این هم دو جور تقریر می شود، یا ناظر به جمیع احکام تصرفات است و متمم می طلبد که ملازمه باید باشد، یا نه این تجارت انتراز را شارع مقدس امضا کرده است، یعنی وضعاً اون لا تأکلو هم چون در مسائل وضعی است هم تکلیفاً مشمول است هم وضعاً. لا تأکلو یعنی تصرف حرام است تکلیفاً، و محور داد و ستد هم باطل است وضعاً. این تو مستثنامل، تو عقد مستثنا هم این چنین است، الا ان تکون تجارت انتراز، وقتی تجارت انتراز شد تکلیفاً حلال است تکلیفاً و نافذ است وضعاً. این دو جو تقریره. حالا ایش مرحوم شیخ درباره اهل الله البی راجب اون صحت وضعیش تأمل داشتن، اینجا هم شاید همون تأمل داشته باشن، ولی اینجا بازگو نکردن. ولی به هر تقدیر دو جور قابل ارائه است، یکی این که حلیتش ناظر به جمیع تصرفات است، رو قاعده ملازمه ما ملکیت میفهمیم، یا نه حلیتش ناظر به عام از تکلیف و وضع است. پس بنابراین اگر چیزی تجارت شد و روی رضایت شد، این دو عنصر محوری را دارا بود، هم جمیع تصرفاتش حلال است تکلیفاً، هم خودش حلال است وضعاً، یعنی نافذ است. این دلیل سوم. حالا تا برسیم به دلیل دیگر. الحمدلله رب العالمین.